نیت بزنم. حالم از این رفتار نحسیت به هم میخوره. برو برو، هر غلط میخوای بکن، به جهنم.
جهنم بابات یا تو؟
جهنم خودت و رفقات. شب زنده داری، بهت خوش بگذره شبه. امیدوارم کلی داشته باشه، چون خواب من سنگینه، میدونی که.
سبکش میکنم عزیزم، اگه مجبور بشم کل برجو بیدار میکنم. چطور، خوبه؟
مگه روانی؟
روانی اسکی چیزو ببین، نگاه کن چی به چی میگه روانی. خانواده سر تا سر تیمارستانی داره، بعد به من میگه بله رئیس یکی یه دونه خودم.
یا والا مزه نریز بیمزه. پری رفت بالا.
بله قربان، چه شیشه ای ترکندی پدر زن نازنینم. دختر حضرت علی چنان با جان و دل به دستورات من عمل میکنه که نگو نبود.
غلط زیادی میکنی بچه. آه بگو ببینم کجای کاری؟
تو قلب کارم قربان، همون جوری که فرمودید امپراتور.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلید شماره ای را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
موزه انقلاب. این کتاب
من پسر شاه نیستم.
همینجا سنگر می‌بندیم. به من نگاه کن، سرتو بگی بالا. به من نگاه کن، اینجا که نشستی آخر خطه، یعنی فکر کن ته جهنمه. به ته جهنم فکر کن. برای تاج و تخت توطئه میکنی؟ اینجا خط پایانه. مستندی داستانی از مبارزات تقی رفیع‌زاده رحیم. نویسنده اصغر فکور.
کتابخان ماندانا محسنی قسمت 12.
سکی یه موش جوان احساساتی کله خط دور هم جمع میشین و چیکار کنیم چیکار نکنیم بیایم اعلی حضرت رو از تخت بکشیم پایین به همین راحتی؟ زکی بابا فکرشم نمی کردین ساواک حتی آب خوردنتونم زیر نظر داره. تلفن زنگ میزنه و کمالی گوشی رو بر می داره و چند کلمه میگه و از اتاق بیرون میره. محمدی که تا اون لحظه سرش پایین بود و با کاغذای روی میزش مشغول بود نگاه میکنه و آه میکشه. حیفی بابا، آخه این چه کاریه؟ نونت نبود، آبت نبود، چرا سرکشی میکنی جوون؟ به خدا من وقتی امثال تو رو اینجا میبینم خیلی ناراحت میشم. فکر میکنم قومخیش خود منه، فکر میکنم برادرمه، دلم میسوزه که گول خوردین. قبول داری که گول خوردین؟ سرم و پایین میندازم و جواب نمیدم. محمدی از پشت میزش بلند میشه و میاد پشتشو به میز کمالی تکیه میده و حرفشو پی میگیره. همین سکوت تو نشون میده پشیمونی. خب این خیلی خوبه، اصلا چرا نباید پشیمون باشی؟ پرونده تو که نگاه میکنم میبینم یه دایی سرهنگ داری، سرهنگی که 30 سال به مردم خدمت کرده، 30 سال چشم و گوش این مملکت بوده، قصه مردم رو خورده. یا همین سرگرد ارتشی که نوشتی شوهر دختر داییته، چرا رای دور بریم؟ همون بابای خدا بیامرزت. فکر میکنی همه اینا اشتباه کردن و فقط تو راه درست رفتی؟ به هر حال من نظرم اینه که بیشتر فکر کنی. یعنی اگه جای تو بودم نفر به نفر اون خرابکارا رو معرفی میکردم و به دست عدالت میسپردم. چی میگی؟ موافقی با حرفا؟ به پاهام نگاه میکنم که خون آلوده و مثل خیک ماست باد کرده. محمدی رد نگاهمو میگیره و لبخند میزنه. خب دیگه بازی اشکنک داره. بعد از جیبش یه شکلات بیرون میاره و کاغذی رو جدا میکنه و به طرفم میگیره. حالا دهنتو شیرین کن تا بازم با هم حرف بزنی. شکلاتو میگیرم و تو دستم نگه میدارم. چسبناکه. معلومه انباری از شکلاتای کهنه داره تا با اون طرح رفاقت ساختگی با زندانیا رو بریزه. ببین رفیزاده، آها اسمت چی بود؟ تقی. ببین تقی جان، من قبلا رکن دو ارتش بودم. رکن دو که میدونی چی کار میکنه، همین کاری که الان اینجا میکنم، همین کاری میکنه. شاید یکم هم فرق داشته باشه. من اما اونجا هم که بودم با نظامیای سیاسی که خبط و خطایی کرده بودن رفیق میشدم، مثل الان خودم و خودت. نمیخوام قسم بخورم ولی به رفاقتمون قسم، وقتی میدیدن خیر و صلاحشون رو میخوام دست رد به سینم نمیزدن، هرچی داشتن میریختن رو دایره. اگه بگم چند نفر از اونا رفیق فابریکم شدن شاید باور نکنی، ولی شدن. چون صاف و صادق بودن، فقط گول خورده بودن، مثل تو که الان میدونم پشیمونی. خب البته بایدم پشیمون باشی. اونایی که دشمن این آب و خاکن آزاد باشن و راست راست تو خیابونا را برن، بعدش تو که هیچ گناهی نداری اینجا سیمجین بشی و شب و روز این دکتر حسینی بی سواد کتکت بزنه. نه خودت بگو این انصافه؟ شکلات تو دستم شیره پس داده و انگشتان به هم چسبیده. مطمئنم محمدی خودش خبر نداره که چقدر ابلهانه حرف میزنه، وگرنه سعی نمیکرد حرفای دروغ و خنده دارش رو با اون همه آب و تاب تعریف کنه. تو تازه اومدی اینجا و از این چیزا خبر نداری، از منم نشنیده بگیر، چون ممکنه بعضی از زندانیا سوء استفاده کنن. وقتی این حرفو میگه انگار داره راز مهمی رو فاش میکنه. سرشو تا صورتم نزدیک میاره و برمیگرده. نگاهی به در ورودی اتاق میندازه و تون صداشو پایین میاره. ببین بخشنامه داریم که هر زندانی اگه همکاری بکنه از رفعت اعلی حضرت برخوردار میشه. یعنی اگه بیکاره یه کار بهش میدن و پول دندونگیر. اگه اهل تحصیلات بورسیه میشه به هر کشوری که دوست داره، البته با حقوق مزایا. حالا یکی دوست داره بره آمریکا، یکی دیگه میخواد بره فرانسه، هیچ فرق نمیکنه. خلاصه اینو بگم، هر کی از این فرصت خوب استفاده نکنه باخته. من این چیزا رو به هر زندانی نمیگم، باور کن لب تر کنم طرف خواهر و مادرش هم لو میده. حالم خرابه و میخوام بالا بیارم. میدونم این نقشه کمالیه. اگه نه محمدی اونقدر اختیاری از خودش نداره که وعده وعید بده. کمالی فکر میکنه شاه ماهی به تور انداخته و از من میتونه به کادر یه سازمان مخالف رژیم دست پیدا کنه. به هر آب و آتیشی میزنه تا از من یه لیست بلند بالا از آدما و آدرساشون بیرون بکشه. محمدی که فکر میکنه به دقت حرفاشو گوش میدم، یه سیگار به لبش میذاره و دودش رو چنان با حرص به هوا فوت میکنه که انگار ضربه آخر رو زده. مگه تو چند سالته؟ فوقش 23-24 سال. نباید بذاری عمرت هدر بره. خب آدمیزاده اشتباه میکنه، مهم نیست، ولی مهمه که زود به خودش بیاد و جبرانش کنه. این رفیقت اسمش چی بود؟ حجت الله مهراسا. چند روز پیش همینجا که تو نشستی نشسته بود. دو کلون باهاش حرف زدم، فهمیدم اهل این جنگولک بازی ها نیست. اسم حجت الله که میاد حس میکنم وزنه سنگین رو روی قلبم گذاشتن. از طرفی خوشحالم که حماقت محمدی باعث شده بدونم چه کسایی دستگیر شدن. از طرفی دیگه میدونستم اون آدم سیاسی نبوده و کتکی که میخورده حقش نبوده. حالا دیگه دلم میخواد محمدی بیشتر حرف بزنه تا شاید اسم کسای دیگه ایرم بگه که حدس میزنم دستگیر شده باشن. شکلات حالا وارفته و روی شلوارم ریخته. دعا میکنم کمالی دیرتر بیاد. فضای سیاسی کشور در بیم و امید است. دولت بختیار با توپ و تانک می‌خواهد قیام مردم را سرکوب کند. دیدار جمع زیادی از همافران نیروی هوایی با امام خمینی در مدرسه رفاه، رژیم از هم متلاشی شده را به وحشت انداخته. حمید عکس صفحه اول روزنامه را نشانم می‌دهد. همافران دست‌هاشان را به حالت احترام نظامی رو به جایگاهی که امام خمینی نشسته بالا آورده‌اند. از خوشحالی حمید را بغل می کنم و با هم دور اتاق می چرخیم. مادرم لبخند می زند. سال هاست که نخندیده ایم. خوب نخندیده ایم. از ته دل نخندیده ایم. چی شده تقی؟ مادرم را هم بغل می کنم و می بوسم. عکس روزنامه را که نشانش می دهم چشمانش را تنگ می کند و خیره می شود. اینا کی هستن؟ سربازن؟ حمید شانه های مادرم را بین بازویش جمع می کند و با ذوق و شوق می گوید اینا همافرن، دیروز رفتن پیش امام خمینی و بیعت کردن. لیلا به روزنامه سرک می کشد و با خوشحالی دو دستش را مشت می کند و در هوا تکان می دهد. مادر جون، بیعت یعنی اعلام همبستگی، یعنی همافرها دیگه سرباز امامن. انقلاب داره پیروز می شه مامان، پیروز. مادرم سر تکان می‌دهد و می‌گوید خدا نگذره کسی رو که نذاشت من به مدرسه برم و سواد یاد بگیرم. حمید به عکس نگاه می‌کند و دوباره آن را به من نشان می‌دهد. همافرا کمر بختیار رو شکستن. دیگه باید خودشو بکشه. دیشب تلویزیون فیلم روزایی که امام تو پاریس بوده رو نشون می‌داده. وقتی همافرا این فیلمو می‌بینن شروع می‌کنن به گفتن الله اکبر و شعار دادن. دیشب قیامتی بوده. گارد شاه و ساواک تا صبح با همافرا مردم درگیر بودن. خیلی ها شهید شدن. نگاهش میکنم و اشکم سرازیر میشود. حمید دستم را محکم میگیرد و لبهایش را به هم فشار میدهد تا بغضش را فرو بدهد. میدونم که تو ناخوش احوالی داداش، ولی من باید برم. این انقلاب باید پیروز بشه و میشه. همه پشتشیم. تو، من، مامان، ما، همه مردم. اشکم را پاک می کنم و به مادرم که تکیه به دیوار داده و نگاهمان می کند لبخند می زنم. ولی این یارو محمود باویلی می شناسی که؟ حتما می شناسی. اونم چیزی نگفته، درست مثل تو که گفتی همکلاسی دوران دبیرستانته. اونم همین افاضاتو کرد. دروغ گفته دیگه. آره؟ تو هم دروغ گفتی، ولی عیب نداره. من به کمالی گفتم اینا جوونن، مخشون داغه، باید بهشون فرصت داد. کمالی منو قبول نداره، میگه روش تو مثل مامان بزرگاست. میگه تا نباشد چوب تر فرمان نبرد. بلا نسبت تو گاو و خر. ولی من بهش قول دادم، یه قول مهم. دست و پام شل شده. میدونم محمود ارتباط خیلی گسترده‌ای داشته، خیلی بیشتر از من، با افرادی که حتی از نزدیک اونا رو ندیده بودم. نگرانی مثل خوره به جونم افتاده. محمود چقدر یعنی حرف زده؟ اگه تا حد پخش اعلامی حرف زده باشه خوبه، اگه تا حد گوش دادن به رادیوهای سیاسی اعتراف کرده باشه حرفامون به هم نزدیکه. اما اگه از برنامه‌های آیندهمون حرف زده باشه چی؟ از کارهایی که قرار بود انجام بدیم، از جذب دانشجوها و تشکیلی یه تیم قوی. خدایا خودت کمک کن، نشونه‌ای به من بده تا بدونم چه اتفاقی افتاده. من بی خودی به کسی قول نمیدم. میدونی چرا قول دادم؟ بذار برات بگم. تو بازجویی سوم که دیدمت فهمیدم اشتباهی برخوردی، ازت خوشم اومد. پروندتو که خوندم دیگه شک نکردم، چون تو همه بازجوییات یه حرفو زده بودی. خب دروغم گفته بودی، ولی میشد زیر سیبیلی ردش کرد. حقیقتش اینه که به کمالی هم نگفتم، چون میدونستم زیر بار نمیره. خب خودم دست به کار شدم تا یه ماده‌ای، تبصره‌ای، خلاصه یه چیزی تو دستم باشه. به جون خودت نباشه، به جون خودم دلم برای جوونیت سوخت. حالا میدونی میخوام چیکار کنم؟ یه راه خوب پیدا کردم، منتها پیوست این راه خوب یه اعتراف تر و تمیزه که بچسبونیمش به امریه اعلی حضرت و چی؟ تموم.
یلدا بلندترین شب ساله، شب قصه ها، خنده ها و پرنیان خیال. اینجا رادیو نمایشه، جایی که پرنیان تخیل و تفکر بر موج صدا می نشینه و دلها رو به گرمای روایت و لبخند پیوند می زنه. اگه دلت یه حال و هوای تازه میخواد، یه دنیا خیال، یه عالم خنده و کمی هم نوستالژی، فقط کافیه گوش بسپاری به رادیو نمایش، جایی که پرنیان تخیل و تفکر شنیدنی میشه. کنار ما بمون روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز با برنامه ها و نمایش هایی که تاریکی بلندترین شب سال رو به روشنترین خاطره تبدیل می کنند.
خودتو برسون به ضیافت مهتاب، خودتو برسون به خاطره ناشب ثانیه هاست، این دقیقه رو دریا. خودتو برسون به بهانه یلدا، خودتو برسون به تانه یلدا، به همین غزل عاشقانه یلدا. امشب لحظه ها با مخاطر ها دارن، شیرینم مثل دونه های سرخ انارن، میخوان رو لبا گل خنده رو بکارن. امشب لحظه
یلدا رو با صدا زندگی کن. شبتون به درخشش خیال و یلداتون به گرمای صدا با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال. Thank you. درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یاران و عزیزان همواره همراه زورق خیال، درود ما رو پذیرا باشید. در این سفرها از این زورق تن به آب سپرده تلاش بر این داریم که مروری داشته باشیم بر چند داستان مهم که در سال 2014 نامزد نهایی جایزه فرانک اوکانر شده. لطفاً سوار بر زورق خیال باشید و بمانید تا با هم این داستان‌ها رو هم مرور کنیم. در جنگ امریکا و عراق هزاران نظامی و غیر نظامی امریکایی و عراقی کشته و زخمی شدند. حالا چندین سال از این جنگ میگذره و هنوز هم هزاران نظامی ارتش امریکا از آسیب‌های روانی ناشی از جنگ رنج میبرن. اکثر این سربازها دچار علائم جنگ زدگی شدند. کابوس‌های وحشتناک، احساس نومیدی، غم و اندوه، ضربه‌های روحی که این سربازها در اثر جنگ متحمل شدن قابل توصیف نیست. جنگ برای این سربازها درست مثل رفتن به ساحل، چون همیشه با کمی شن برگشتن. نویسنده امریکایی مثل برخی دیگر از نویسندگانی که در این دو کشور در حال فعالیت هستند یا فعالیت کردند یا پس از این فعالیت خواهند کرد، گاهی به این مضمون هم پرداختند که طبیعی هم هست، چون بخش مهمی از تاریخ معاصر اونها را هم شکل میده. فیل کلی یکی از نویسندگان امریکایی است که اولین کتاب منتشر شده این نویسنده که موفق به کسب جایزه انجمن منتقدان ملی 2014 جان لئونارد شد همین نویسنده است. مؤسسه چاتاکوآ در ماه می 2015 جایزه خودش رو هم به همین کتابی که برخی از داستانهاش رو با هم مرور خواهیم کرد اهدا کرد. در ماه جون 2015 انجمن کتابداران امریکا اعزام مجدد یا اعلام مجدد رو برنده جایزه ادبی دبلیو وای باید به خاطر بهترین اثر در بخش داستانهای نظامی اعلام کردن. همچنین این کتاب برنده جایزه واروویک در سال 2015 شده. مجموعه داستان اعزام مجدد از فیل کلی خواننده ها رو به خطوط مقدم جنگ در عراق و افغانستان میبره و از ما میخواد آنچه رو که اونجا رخ داده و بر سربازانی که بازگشتند گذشته متصور بشیم. این کتاب آمیخته با مضامین خشونت و وحشیگری، اعتقاد و ایمان، ترس و گناه، درماندگی و نجات از مرگ. شخصیت‌های این داستان‌ها تلاش می‌کنند دنیایی ورای هرج و مرج و آشفتگی ایجاد بکنند. یکی از بهترین آثار تاریخ نگارانه در حوزه جنگ رو همین کتاب دانستند و فیل کلی رو یکی از موفق‌ترین نویسندگانی که به تاریخ نگاری جنگ پرداخته. این اثر با واقع‌گرایی انتقادی و ژرف‌های عاطفی زیبا و حیرت‌آوری فیل کلی رو به عنوان یکی از با استعدادترین نویسنده های جدید مطرح میکنه. اگر شما بر این مرکب بمانید و سوار بر زورق خیال تم به امواج خیال زده این دریا بسپارید، با هم برخی از داستانهاش رو مرور خواهیم کرد. دستور جز به جز. اثر فیل کلی. کتابخوان ایوب آقاخانی. زطفان گفت آن خانه لعنتی را نابود کنید. مفهوم شد؟ من افراد خود را جمع کردم، یک نمودار شنی کشیدم. سازمان اطلاعات مردمی میگوید اینجا یک کارخانه بمب IED است که پر شده است از برخی از این عوضی ها. سلوت هم میگوید اینجا یک تیم تیراندازی است که مجهز به اسلحه های AK-RPK و RPG و شاید دراگانوف هستند. ماموریت اصلی را به تیم تیراندازی دوم دادم که تیم سرجوخ سویت است. سویت گندش بزنند. او ستاره است. افسر وظیفه استلار، سرباز یکم دایر هم تفنگدار اسلحه اتوماتیک سرجوخ سویت است. دایر هیجان زده بود چون بالاخره فرصتی پیش آمده بود تا نشان دهد چقدر کارش را بلد است و بتواند تیراندازی کند. او 19 سال دارد. یکی از جوجه قاتل‌های ماست و تا به حال فقط کاغذ بازی کرده. تیم تیراندازی اول را گذاشتم برای پشتیبانی. گروه سرجوخ مور کمی از خود راضی است. همیشه فکر می‌کنم تیم خودش باید کار اصلی را بکند. برای همین هم به او چون این وظیفه محول می‌شود. اما اینکه این کار را موفق می‌شود بکند یا نه بحث دیگری است. مثل همیشه تیم تیراندازی سوم را گذاشتم در ذخیره. گروه مالروزیو. دوره خدمت این تیم بسیار راحت بود چون تا حالا به تیم آنها هیچ ماموریت پیچیده و سختی نداده بودم. وقتی به آن خانه لعنتی رسیدیم جوخه‌های دیگر محل را محاصره کرده بودند. ما هم جاده را تخریب کردیم و در عقب را با بمبی ترکاندیم. صدای انفجار بلند شد. رفتیم تو. در عقب به آشپزخانه راه داشت. سمت راست پاکسازی شد، چپ پاکسازی شد، بالای سر پاکسازی شد، عقب پاکسازی شد، آشپزخانه پاکسازی شد. اطراف را گشتیم و موقعیت را بررسی کردیم. پشت سر هم نمی‌رفتیم، فقط می‌چرخیدیم. تیم تیراندازی سرجوخ سویت مثل آب خوردن خانه را پاکسازی می‌کرد. وارد راه رو شدیم. به پیشروی ادامه دادیم. تیم تیراندازی اول از پله‌ها بالا رفتند و حالا دکتر پی و دایر بالای سر سرجوخ سویت بودند. او کسی که کمی ریش داشت، هنوز داشت نفس میکشید. دکتر به دایر گفت برو زخمای این صورتیش رو ببند. 4 مرحله عملیات امداد نجات انجام بده. احیای تنفس، توقف خون ریزی، حفاظت از زخم، شوک درمانی. یادت نره 4 تا به ترتیب. تلفن بی سیم را برای صدفان آوردم تا با تخلیه تلفات تماس بگیرند. به پیشروی ادامه دادیم. اتاق خواب پاکسازی شد. بالا پاکسازی شد. آبدارخانه پاکسازی شد. هر کثافتی که در اتاق بود پاکسازی شد. اولین مقر پاکسازی شد. در زیر زمین انبار اسلحه بود. همان کثافت‌های همیشگی، تفنگ‌های AK-RPK، مواد منفجره دستساز، RPG‌ها و چند گلوله توپ زنگ‌زده 122 میلیمتری. آنها را به مور سپردم و رفتم سری به سویت بزنم. طبقه بالا دکتر را دیدم که داروی انعقاد خون را از جیبش درآورد و روی زخم سویت گذاشت. آه بدی کشید. داروی لعنتی حرارت شدیدی ایجاد می‌کند و پوست را می‌سوزاند. اما سویت به زور خندید تا خودش را خوب نشان دهد و به دکتر نگاه کرد که رانش را پانسمان می‌کرد. سرباز یکم دایر می‌خواست مرد ریشو را پانسمان کند. دیدم که داشت وسایل جعبه کمک‌های اولیه خود را می‌گشت تا برای او پانسمان پیدا کند. نباید این کار را می‌کرد. جعبه کمک‌های اولیه فردی فقط متعلق به خود سربازهاست. و از آن عرب بد بود. انگار نصف فکش از بین رفته بود. کمی از ریشهایش هنوز به پوستش چسبیده بود. گوشه اتاق نشستم. دایر محکم گاز را روی صورتش گرفته بود تا از خون ریزی جلوگیری کند و حواسش در عین حال به من هم بود. دست سرجوخه وبر را گرفتم. به او گفتم تو این کار را بکن. بگذار دایر کمی استراحت کند. 10 دقیقه دیگر هلیکوپتر CH-46 می نشست زمین. این 10 دقیقه برای سویت به قدری طولانی بود که شروع کرد به فحش دادن. چرت و پرتایی که همه وقتی درد میکشند میگویند. به او گفتم نمیگذاریم بمیری. خودم هم نمیدانستم راست میگویم یا دروغ. وقتی که تیم کودی درگیر مهمات منفجر نشده بود، من با لباس پرواز دایر سر و کله می‌زدم. مار کمی بنزین از زیر زمین برای ما آورد و ریختیم روی آنها و آتششان زدیم. باید در برابر آتش مقاوم باشند، برای همین است که می‌پوشیمشان. اما آتش همینطور بیشتر و بیشتر می‌شد. وقتی به شعله‌های آتش نگاه می‌کردم از مار پرسیدم میگم می‌خوای دخل این یارو نصف جون در بیاریم؟ گفت حقمون هم هست. گفتم منظورم این نیست که گندلات بازی در بیاری. برای سر و کله زدم با اون موضوع وقت تنگه. یه عملیات گشتی دیگه برای فردا داریم. میفهمی این برامون دست و پا گیر میشه. صدفان با یک لباس پرواز اضافه داشت قدم میزد.